طبق گفتگویی که با آقای دکتر رجایی و آقای دکتر نوذری داشتیم، توافق بر سر این بود که ما بیشتر از این که اندیشه های خود لئو اشتراس بپردازیم، مشخصا به خود این کتاب بپردازیم و به خصوص تو ابتدا ضرورت ترجمه ایم و در وهله بعد ضرورت بازبینی ایم، که حالا خود آقای دکتر رجایی هم گرچه در مقدمه کتابی که بازبینی کردن به صورت مختصر به این موضوع پرداختن که چرا اصلا این کتاب مورد بازبینی قرار گرفته و باید قرار بگیره. من در قدم اول خواهش میکنم که آقای دکتر رجایی بحثشون شروع کنم.
سلام و روز بخیر و با عرض تشکر دیگه زحمت کشیدین عصر پنجشنبه در خدمتین هستیم. به نام آن که او نامی ندارد، به هر نامی که خانی سر برآورد. این بیت منصوب به حکیم سرایی است. بنده فکر کردم برای رفتن به پیشباز کتابی که قبلا تحت عنوان فلسفه سیاسی چیست و امروز در آینده انشاءالله به زودی تحت عنوان فلسفه سیاسی مقالاتی منتخب خدمتون ارائه میشه، چه بکنم؟ به این نتیجه رسیدم که به دو تا پرسش جواب بدم. من برارم که لئو اشتراس به بنده چگونه اندیشیدن آموخته و اون هم نه دانش که بینش. این تمایز بسیار زیبا رو بنده مال خودم نیست، مال روانشاد شاهرخ مسکوب است که بین طرز فکر و سطح فکر تمایز میگذارد و من اولین باری که برخورد کردم دیدم چه تمایز کوبنده و کارسازی. تا آنجا که بنده برانم که تفاوت بین جوامع در حال توسعه و ممکنه برای شما یه قدری غریب بیاد، اگر لازم بود در زمان پرسش و پاسخ بحث میدم، تمایز عمده بین کشورهای در حال توسعه مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل اروپای غربی، مثل ایران دوره هخامنشی، مثل ایران دوره صفوی، مثل جهان اسلام دوره عباسی یا جهان اسلام دوره گورکانی در شبه قاره، فرق بین اون جوامع که در حال توسعه بودن و در حال حاضر هستند و جوامعی که به زبان بسیار شیوا و شاعرانه آقای دکتر شایبان که اخیراً از دست دادیم در تعطیلی تاریخی به سر می‌برند یا در تعطیلی تاریخی هستند، دقیقاً تمایز بین داشتن بینش درست است. و چه بسا جوامعی که در تعطیلی تاریخی تشریف دارند سطح فکر و یا دانششون به مراتب از جوامعی که در حال توسعه باشن بالاتر هم باشه، اما گیر در اون بینش است. لئو اشتراس برای بنده بینش چگونه اندیشیدن رو آموخته. برای این اشتراسی که من خدمت شما معرفی میکنم چنین اشتراس است. سوال اول اینه که چه بینشی رو به من داده و به کمک چه دانشی این بینش رو منتقل کرده، و سوال دوم این که چرا این ترجمه و منطق انتخاب گفتارها به شکلی که در کتاب جدید خواهید دید. تعبیری که من از لئو اشتراس دارم با دو موزه افراطی اشتراس، ستایش کنندگان اشتراس و مخالفین اشتراس بسیار متفاوته. ستایش کنندگان اشتراس ایشون رو کاشف اسرار میدونن و به خصوص بر اون کتاب معروفش سرکوب و هنر نویسندگی تاکید میکنن و کسانی که خیلی دوستش ندارن پدر محافظه‌کاری جدید میدوننش و حتما ملاحظه کردین و اگر ملاحظه نکردین انشاءالله در دسترس باشه ببینید، یک مستند بسیار جالبی بی بی سی ساخت به اسم قدرت Power of Nightmare. خیلی مجموعه جالبی است، مجموعه 8 ساعتی است و اصلا با این شروع میشه که ما و حرف اساسی هم میزنه این مستند، میگوید که اهل سیاست وظیفهشون ارائه نظم و تا حدودی انصاف بود، اما اخیراً از برآوردن این وظایف ناتوان شدند، اما کشف تازه‌ای کردند و اون کشف تازه این است که ما را از دست یک جهان مخوفی نجات میدن و همین دلیل عنوانش از Power of Nightmare. و اون وقت میگه پیغمبر چنین نگرشی در جهان غرب لیو شتراس که همون پدر محافظه‌کاری جدیده و در جهان اسلام چیست از سید قطب که اون بحثیست که حالا میشود علاقه من دودین دنبال بکنید. این دو موضع برای من جالب نیست، این دو موضع ستایشگرانه و یا شدیدن سرکوبگرانه اشتراسی، بلکه از دید من اشتراسی یک معلم فلسفه سیاسی است و به عنوان یک پرسشگر موشکاف، نقاد باریک بین تاریخی گری و عقل تحصلی، این دو دشمن جهان جدید و یا به تعبیری که در روزنامه شرق من یه دفعه صحبت کردم، فیلسوفی بین آتن و بیت المقدس، یک صورت برداری جانانه از آثار ماندگار میکند و در اون صورت برداری کوششش در این است که فلسفه و سیاست رو به هم نزدیک کنه. اینها هیچگاه جفت نخواهند شد، اگه دو جهانی هستند که به هر حال در تقابل هستند، اما این تقابل باید یک تقابل سازنده و در حال گفتگو باشه و ایشون سعی میکنه که این گفتگو رو فراهم بکنه. با اینکه این معرفی بزرگسالانه رو به زبان کتاب شازده کوچولو دوست ندارم، اما سریعاً یک معرفی بزرگسالانه رو کنم. 1921 در دانشگاه هامبورگ زیر نظر ارنست کسیرر دکترا گرفت، در دانشگاه کلمبیا در مدرسه جدید برای تحقیقات اجتماعی درس داد مدتی، بعد در دانشگاه شیکاگو درس داد و آخرش هم از دانشکده مکینای کلارمون در کالیفرنیا و بعد هم سینت جان در همونجا درس داد و تمام مدت هم معلم دانشگاه بود که در سال 1973 هم فوت کرد. به گمان من پرسش جالب اشتراس این است که کارکرد اجتماعی فلسفه رو برای ما توضیح بده. به همین دلیل در همون کتاب سرکوب و هنر نویسندگی صحبت از بینش جامعه شناسی فلسفه می کند. این عبارت مال ایشونه که من میخوام فلسفه رو به طور جامعه شناسانه معرفی بکنم، بفهمم که چه فلسفه، نه با این حرف ایشونه، فلسفه نه به عنوان آموزش یا تجسدی از دانایی، بلکه به عنوان یک سلوک زندگی راه حل مسائل راه ارائه میدهد که به زندگی سیاسی پویایی میبخشد. اون وقت در این لایه بینش کاشف اسرار نیست. به گمان من این قرائت از این کتاب شاید برای شما قرائت دیگری باشد از قرائت قالب، با اون اینکه اتفاقا دعوت به خواننده دقیق میکند، یعنی که تو خواننده باید دقیق باشی، سعی نکن رازهایی رو در نوشته های اونا کشف کنی، سعی کن دقیق بخونی. اگر بخوام از یک عبارت قرآنی استفاده بکنم، خصیصه حضرت یوسف چی بود؟ علامت شناس بود. یه حرفی رو میزد، وقتی که آقای دکتر میفرمایند که بنده خدمت ایشون رسیدم، چه علامتی داره میخواد با اون بده؟ حرفش خیلی بیان کننده یه واقعه است. ولی اون واقعه علامت چیه؟ آیا علامت هنره؟ اجازه بدید جسارت بکنم بگم اقواست که من وارد میشم با تعهد ترجمه 3000 صفحه از اتاق میام بیرون. این چه علامتی رو داره میده؟ اشتراس داره اینو میگه، یا هر متنی رو که شما میخونید دقیق بخونید، دقت بکنید، حساب بکنید. گفته میشه که خصیصه جالب شکسپیر در این است که 65% مفاهیمش فقط یک بار آمده است. یعنی چی؟ یعنی وقتی هر کلمه رو خواسته به کار ببره خوب فکر کرده. یا دوستانی که اون فیلم معروف آماده ایوس رو دیدن در شهر استراسبورگ وقتی که اولین بار موزارت ارائه میده یه مطلبی رو سوال میدم نظرتون چیه؟ بعد این رئیس اون مؤسسه‌ای که مؤسسه شاهی موسیقی بوده میگه نوت‌های زیادی داره. اشتراس میگه کدومش؟ تنها جوابش اینه کدومش؟ بردار. یعنی دقت بکنید ببینید آقا بی دلیل اون نوت اونجا نیست، بی دلیل سکوت اونجا نیست، بی دلیل کاما اونجا نیست، بی دلیل ابرو اونجا نیست، این ابروی بسته و گشاد اونجا نیست، بی دلیل پرانتز نیست. همه اینا یه علائم نیست. علائم شناس باشید. به نظر من این کتاب دعوت به خواندن علائم شناسی است. به زبان خودشون آن ادبیات به طور خاص، یعنی ادبیات کتاب‌های ماندگار، برای همه خوانندگان نیست، بلکه صرفاً برای خوانندگان قابل اعتماد و هوشمند است. خواننده‌ای که غرض‌آلود نگاه نمی‌کنه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد. غرض رو بذار کنار، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سعی کن برید درون این نویسنده بگید آقا چی می‌خواد بگه. یا به زبان این استاد روش‌شناس آبراهام کپلن، منطق درونی این نوشته رو بگیر، نه اینکه حالا به زبانی که فرض کنید که روانشاد مرحوم شاملو راجع به حافظ گفت که این تمام شعراش سوزونده اینا بی خطرترین هم. یه جور افسانه سازی است که واقعا اینطور نیست. آن خواننده دقیق باش. آن ادبیات به طور خاص برای همه خوانندگان نیست، بلکه صرفاً برای خوانندگان قابل اعتماد و هوشمند است. واقعیتی که چنین ادبیاتی را ممکن می‌کند در این حکمت نهفته است که انسان‌های بی فکر خوانندگان بی‌دقتی هستند و اهل فکر خوانندگان پردقتی. دعوت در اون کتاب اینه. به نظر من لب لباب کتاب سرکوبگری و هنرنویسندگی اینه. بابا وقتی میخوای بیای سراغ کتاب من لطفاً فکر کن، لطفاً وارد گفتگو با این کتاب باش. اخیرا من مجبور شدم یه سری مقاله راجع به بعضی از بزرگان نوشتم توی کتاب که انشاءالله در خواهد اومد. یه چیزی به ذهنم رسید، نظرم کار جالبی است. و اون اینکه در اول هر مقاله گفتم جذابیت من به این آدم کجا بود. و اولین مقاله راجع به استاد بزرگم مرحوم عنایت است و اولش میگه چطور به عنایت جذب شدم. ولی این به معنای این نیست که من عنایت رو فهمیدم یا اصلا باش گفتگو کردم. لایه بعدی چه چیزی عنایت منو جذب کرد و اونجا صادقانه اقرار کردم که از زمان دانشجویی تا زمانی که حتی استاد بودم، تا زمانی که چندین سال درس میدادم، کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر من هر سال درس میدادم، یه درس میدادم به اسم اندیشه سیاسی بین مسلمانان و معاصر و اون کتاب کتاب درسی است. ولی صادقانه ادعا کردم تا موقع نوشتن این مقاله وارد گفتگوی جدی با حمید عنایت نشدم. به مدت 15 سال 20 سال حمید عنایت رو استفاده کردم، توجه کردم به حمید عنایت، ولی توجه ابزاری است. اما حالا وقتی میخوام واقعا میگم از عنایت چه آموختم، مجبورم وارد گفتگو بشم. به نظر من استراوسی که من میشناسم یا استراوسی که برای من جالبه، که به نظر من چنین طرفداران استراوسی مثل مارکس که گفت من مارکسیست نیستم، استراوسی نیستند. ای بعد استراوسی نیستم، حتی اگر هزاران صفحه از استراوس ترجمه کنم، برای اینکه قرار نیست باشم، هنر نیست که بنده کپی استراوس باشم. اگر بتوانم روی شانه استراوس وایسم و حرف بزنم کف جالبیست. گفتگوی با ایشون که منو یه قدم به جلوتر ببرد. بنابراین وقتی میگه روایتی جامع یا به قول خودش جامع شناسی فلسفه، میخواد این رو بگه که آقا این ادبیات بسیار بسیار پیچیده که به زبان خودش بزرگترین اذهانی که بشر از خودش به جا گذاشته برای ما به جا گذاشته چجور روایتی است. حالا منطقش رو من میخوام براتون بیرون بیارم و بگم که این منطق در جامعه چجور کار میکنه و صادقانه خودش هم اقرار میکنه و میگه بزرگترین اثاری که ما باید به آنها گوش بدهیم به هیچ وجه و انحصارا بزرگترین اثار غرب نیست. این صرفا یک بدشانسی گریزناپذیر است که ما از گوش دادن به بزرگترین اذهان هند و چین محروم هستیم. ما زبان آنها را نمیفهمیم و نمیتوانیم زبان آنها را یاد بگیریم. البته خانم هنرمند چنین باوری نداره و میگه برو یاد بگیر. چی جلوتو گرفته؟ اما با این حال این صادقانه اقرار میکنه من نمیدانم. یا فرض کنید این نویسنده کتاب فهم نظریه های سیاسی که شما دوستان عزیز انقدر بر بنده منت میگذارید و مرتب میخونید و مرتب هم ترجمه چاپ میشه، میگه آقا من واقعا ای کاش میتوانستم به جای مثال از خودش گفت به اندر اتاوا، ای کاش به جای هابز یا به جای روسو میتوانستم از فارابی مثال بدم. ولی ندادن هم به دلیل این نیست که معتقدم اونا ندارن یا اونا به پیچیدگی هابز و روسو به این قضیه فکر نکردن، بلکه به این دلیل است که من دسترسی ندارم، من ناتوانم. بنابراین به نظرم استراس هم یه همچی حرف بزنه. بنابراین استراس به نظر من چنین استراس است و این استراسه که برای من جالبه، نه پدر محافظه‌کاری جدید و نه کاشف اسرار. و به این دلیل بود که وقتی که من در ایران درس میدادم فکر میکردم که اگر بخوام از کسی کمک بگیرم برای تدریس فلسفه سیاسی چه کسی است؟ و اون موقع شروع کردم یه سری از مقالاتش رو برای استفاده در کلاس درس دادم ترجمه کردم و استفاده میکردم. بعد دوستی که در دانشکده فلسفه دانشجوی من بود، آقای بیژن عبدالکریمی که الان از دوستان اهل قلم است، ایشون مثل آقای دکتر پافشاری کردن که آقا بزنید ما اینا رو در میاریم. و بعد مجموعه شد فلسفه سیاسی چیز. حالا من دیگه در زمانی بودم که داشتم میرفتم، حالا به هر دلیلی اون موضوع بحث ما نیست، به همین دلیل کتاب فلسفه سیاسی چیست. بعضی از دوستان نوشتن و در اینترنت هم نوشتن و در جای دیگه هم نوشتن که این اون کتاب نیست. درست هم میگن، قرارم نیست باشه، من موظف نیستم سوالی رو که استراوس داشته و برای جامعه غربی یه کتابی جمع کرده من عینا همونو بذارم. این حرفی بود که با چارلز تیلر هم گفتم آقای چارلز تیلر من دارم یه چیزی میخوام از در بیارم، اما ضرورتا منطق تو نیست، منطق منه. و علتی که من 3 از مقالات تو انتخاب کردم تحت عنوان زندگی فضیلتمند در عصر انسان حضور، و من اصرار دارم که انسان حضور، ولی آقای عثمانی گفت برای که جامعه آشنا نیست همون رو جلد بذاریم عصر سکولار که گذاشتیم. چرا اون 3 مقاله انتخاب شد؟ اونم منطق خاص ایرانه. چرا؟ برای اینکه سوال ما چیه؟ من اگر من دارم عیناً یه کتابو از منطق درونی اونجا بردارم ترجمه کنم، باز اینم من مدیون عنایتم. باید ببینم منطق درونی اینجا چیست. به همین دلیل اون کتاب اونی شد که هست. 2-3-4 از مقالات مهمش از همون کتاب فلسفه سیاسی چیست استراس، ولی 2-3 دیگه از جای دیگه است، همون کتاب هم. اما چرا اسمشو گذاشتم فلسفه سیاسی چیست؟ برای اینکه یه مقالش عنوانش از فلسفه سیاسی چیست. و من چقدر خوشم اومد که دوستان جهان ویراستاری مرکز نش آمدن و اون مقاله رو برداشتن کردن پیشگفتار، مثلا یکم نذاشتن در این کتاب جدید. اون مقاله فلسفه سیاسی چیست پیشگفتار کل کتاب شده. بنابراین وقتی که این فرصت پیش آمد که کتاب رو برای بازچاپ بازبینی کنیم، پیشنهاد من این بود که اجازه بدید که 2-3 مقاله دیگه من بهش اضافه کنم و بلکه به کمک این 2-3 مقاله ما بتونیم یه حرف منسجم برای خواننده ایرانی بزنیم که سعی کردم در اون مقدمه توضیح بدم چرا. اون وقت در این کتاب جدید به همین دلیل بنده آمدم یه تقسیم بندی دیگه هم گذاشتم، گفتمان گفتمان کردم. مثلا گفتمان یک کس قانون عقل فلسفیدن امر سیاسی، و این تعبیر زیبا مال من نیست، ای کاش مال من بود، مال این موبد بسیار بسیار تیزبین زمان ساسانی تنصر است که اون کتاب معروفش نامه تنسر قانون عقل جهانداری. و بنده میخوام اینجا جسارت بکنم و بگم عجب حرف اساسی است. و حالا میخوام جسارت بکنم و بگم اجازه بدید این جهانداری رو برداریم و هر چیزی بذاریم. هر اون کسی که قانون عقل خانداری را رعایت نکند، هر اون کسی که قانون عقل دوستی را رعایت نکند، هر اون کسی که قانون عقل خرید و فروش را رعایت نکند، هر اون کسی که قانون عقل دوستی را، هر اون کسی که قانون عقل پدری را، هر اون کسی که قانون عقل مادری را. و این خیلی عبارت زیبایی است، به مراتب از اصول علم سیاست دقیق‌تر و درست‌تره. برای سیاست یه بودی از جهان داره، یه بود کوچک. به همین دلیل گفتمان اول هستم قانون عقل فلسفیدن در امر سیاسی. اون وقت گفتار اولش یک مقاله است که هم اتفاقا من عنوان این که استراس فیلسوفی است از بین اورشلیم و آتن از اونجا گرفتم. عنوانی که من دادم اضافه است، یعنی عنوان اصلی از اورشلیم و آتن، ولی من گفتم انسان و امر سیاسی. برای که به نظرم اون مقاله راجع به اینکه چه تعبیری از انسان میتوان داشت. بعد کتاب گفتار دوم چگونه این انسان میتونه خودشو بسازه برای امر سیاسی، که اون مقاله معروف استراس تحت عنوان تعلیم و تربیت لیبرالی که بسیار بسیار این عبارت کوبنده است. و تعلیم و تربیت لیبرالی تعلیم و تربیتی است که به قول خودش آزاد شدن از عوامی و ابتذال است. تعلیم و تربیت لیبرالی یا تعلیم و تربیت ادب، تعلیم و تربیت ادب در معنای دقیق کلمه. البته به نظرم درست آقای دکتر سروش حرف جالبی زد، جای دوستان خالی درست شب قبل از آمدن من به ایران نشستی بود در تورنتو راجع به بزرگ داشته آقای دکتر شایگان من هم آقای دکتر سروش صحبت کردیم. اونجا سوال و جواب چی گفتن؟ به نظر من لیبرالیسم رو نباید بگیم آزادی خواهی، باید بذاریم حقوق گرایی. و به نظرم خیلی حرف قشنگی اساسی بود، یعنی آزادی یکی از حقوق است و خب بیان یکی از حقوق است، انجمن یکی از حقوق است، برابری در مقابل قانون یکی دیگر از حقوق است. اگه بگیم آزادگرایی، آزادی چیزی که من خودم هم میگفتم، به نظر من دقیق نیست و نمیرسونه. خیلی حرف جالب بود. بنابراین اون وقت معادلش در زبان فارسی چیست؟ ادب، داشتن ادب که با آداب فرق میکنه. برگردیم به شاهرخ مسکوب، ادب همون بینش است، آداب دانش است. و بنابراین تعلیم و تربیت لیبرالی ادب به انسان یاد میدهد، حد و حدود را مشخص میکند. اما میگه که و به همین دلیل است که این تعبیرش خیلی زیباست، تعلیم و تربیت لیبرالی آزاد شدن از عوامی و ابتذال است. امیدوارم در ذهنتون اون گفته معروف کانت رو به یاد بیاره که روشن شدگی آزادی انسان از زندان خود ساخته است. جرأت یادگیری داشته باشه، بچه بسا جرأت یادگیری همون تعلیم و تربیت لیبرالیست. و اون مقاله به نظر من خیلی مقاله اساسی است، برای اینکه دو بخش داره توش، تربیت و فرهنگ، تربیت و سیاست. و مقاله سوم در اون بینش اول عنوانش فلسفه سیاسی و تاریخ، که چه رابطه بین فلسفه سیاسی و تاریخ است، بین تاریخ و تاریخیگری. متاسفانه جامعه ما به زبان آقای دکتر شایگان دچار فلسفه های غیر بهداشتی است. یکی از اون فلسفه های غیر بهداشتی تاریخی گری است. حالا اگر لازم شد بنده صحبت میکنم بجوش. گفتمان دوم در اون کتاب جدید سنت و تجدد است، که گفتار چهارمش تحت عنوان فلسفه سیاسی کلاسیک. فلسفه سیاسی کلاسیک چجوری به امر سیاسی نگاه میکنه، و گفتار بعدیش فلسفه سیاسی و امواج تجدد. برای اینکه استراس معتقده که تجدد یک شکل نداشت و سه موج متعدد داشت و هر کدوم از این امواج چه تأثیری داشت. و بالاخره در بخش گفتمان سوم نمونه هایی از فلسفه سیاسی من احساس کردم باید ارائه داد، که دو تا مقاله انتخاب شده که در کتاب اول هم همین مقالات بود، هر دوش هم مال استراسه. علت انتخابش این است که عده زیادی بران است که برای من که افلاطون همه چیز جهان غرب از افلاطون است، جمله معروف آلفرد وایتهد معرف حضورتون هست که تمام فلسفه غرب زیرنویسی است به افلاطون و ارسطو. بنابراین گفت یک گفتار بر افلاطون متمرکز است که بگوید چگونه میتوان راجع به یک فیلسوف کلاسیک فکر کرد، و گفتار بعدی راجع به ماکیاولی است. و ماکیاولی هم ادعی معتقدند که پیامبر جهان تجدد است و پیامبر علم سیاست جدید. بنابراین روش جامعه شناسی فلسفه‌ای که لیو استراوس ارائه میدهد یا من ازش برداشت میکنم فرق نمیکنه که شما چه فیلسوفی رو بخواید مطالعه بکنید، چه قدیم چه قدید جدید، باید کاربرد داشته باشه. و برای همین خودش همه این کارا رو کرده، از قدما انتخاب کرده، از صدهای میانه انتخاب کرده و از جدید هم انتخاب کرده. این منطق موجب شده که این کتاب جدید اسمش بشود فلسفه سیاسی مقالاتی منتخب، و وقت در مقدمه توضیح داده که آقا فلسفه سیاسی رو ما چه جنبه‌هایی درش می‌بینیم که خدمتتون هست. من میتونم کوتاه بکنم بذاریم برای این موقع سوال جواب بدیم.
ضمن سلام و عرض ادب و خیر مقدم به همه عزیزانی که در چنین محفلی با حضور خودشون به ماها دلگرمی میدن، به کسانی که عمر خودشون رو به بتالت گویی در وادی پرتحیر فلسفه گذراندن. چون به تعبیر ارسطو فلسفه از حیرت و تحیر برمیخیزد و زاده و به اصطلاح مولود حیرت و سرگشتگی و گمگشتگی و ایبویای انسان هاست. و همینطور خیر مقدم و سپاس میگویم به حضور جناب استاد ارجمند و فرهیخته آقای دکتر فرهنگ رجایی که رجای ماست و امید ماست در این عرصه. من این افتخار رو داشتم که در سالهای دوران صبابت، حالا بگیم صبابت علمی خودم، نوجوان بودم، حدود تقریبا 21-22 سالمون بود که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سالهای آغاز دهه 60 که تازه به اصطلاح اون بحران انقلاب فرهنگی یک کمی تب و تابش فرو نشسته بود و اجازه داده بودن که کتاب کلاس ها بازگشایی شود، ما تازه یک ترمی در خدمت آقای دکتر بودیم و درس اندیشه سیاسی غرب رو خدمت ایشون تلمس کردیم و بعد هم یک ماجراهای و از اونجا به بعد دیگه ما همواره به اصطلاح از طریق آثار آقای دکتر رجایی در واقع از محضر ایشون خوشی چینی میکردیم و این مدت ها گذشت و ما با مناسبت های پیش میومد که گهگوداری آقای دکتر رو زیارت میکردیم تا اینکه خب به هر حال ایشان در واقع یار سفر کرده ای و در قربت غرب پناه گرفتن و از اونجا هستش که ما به اصطلاح از آثارشون همچنان بهره‌مند میشیم، تا به لطف دوست عزیزمون آقای دکتر کریم خانی که این جلسه ترتیب داده شده. من این دو کتاب رو هم فهم نظریه سیاسی تامس اسپریگن رو که انتشارات معظم و معتبر و ارزشمند آگاه انتشارات رو چاپ کرده بود، این رو به دانشجویان مقطع لیسانس و فوق و همینطور دکترا به عنوان یک مدخلی برای ورود به نظریه سیاسی معرفی کردم و همینطور این درس به اصطلاح هم در درس اندیشه سیاسی قرن 20 هم در درس به اصطلاح تاریخ اندیشه سیاسی و همینطور در درس نظریه‌های جدید در علم سیاست و یکی دو تا درس مقطع دکترا ما این کتاب فلسفه سیاسی چیست لو اشتراوس رو که به خانه ارجمند آقای دکتر به فارسی ترجمه شده اون رو معرفی میکردیم خدمت دانشجویان عزیز ما. و این فرصت هم پیش اومد، من حالا بحث من سه بحث دارم. یک بحث درباره خود فلسفه سیاسی هست و یک بحث هم درباره نگاه لئو اشتراوس هستش، یک بحث هم درباره در واقع خود این کتابی است که در حقیقت سه یا چهار ورژن به زبان انگلیسی و همینطور دو سه ورژن هم به زبان فارسی از فلسفه سیاسی چیست لئو اشتراوس چاپ شده. اخیراً هم سال 96 هم باز یک کتابی با همین عنوان با مجموعه مقالاتی از به اصطلاح لئو اشتراوس توسط انتشارات آگه منتشر شده و با یه سری از مقالاتی که البته این مقالات بخشیش در ورژن جدیدی که انتشارات علمی فرهنگی در دست چاپ دارن درج شده است. حالا من این سه تا بحث رو خواهم داشت. پیش از بحث من اول یه نکاتی رو در خصوص خود اشتراوس آقای دکتر مفصل در مقدمه ای که در ورژن جدید به اصطلاح درج کردن در پیش گفتار مترجم در باره لئو اشتراوس آوردن که خواننده ها بی نیاز خواهد بودن. کلیات این متولد 1899 و متوفا 1973 از یک خانواده یهودی تباری به دنیا اومد و به آمریکا مهاجرت کردن. فیلسوف در واقع کلاسیست هست و بحث‌ها و دیدگاه‌ها و آثار عمده او در واقع در چارچوب‌های نگرش کلاسیستی به فلسفه سیاسی در واقع هست و ضمن این که رویکردهایی هم که چه در این کتاب چه در سایر 15 اثر دیگر به و به ویژه در اون کتابی که به اصطلاح به عنوان History of Political Philosophy که به اتفاق جوزف کرابسی تدوین کرده همه لیب بیانگر رویکرد اصلی رویکرد و نگاه اصلی لئو اشتراوس هست به مسئله فلسفه سیاسی. اون این که یک لئو اشتراوس فلسفه سیاسی رو بیشتر در برش‌های تاریخی اون نگاه میکنه، یعنی اساساً پیش از اون که برخلاف سایر فیلسوفان سیاسی در واقع بخواد به تحلیل یا به اصطلاح به تبیین مسائل بپردازه، عمدتاً سعی میکنه که آنچه را که در چارچوب‌های موسوم به فلسفه سیاسی ارائه شده در برش تاریخی یک تصویر و شمایی از اونها ارائه بکنه. این معنا چه در فلسفه سیاسی چیست و مقالات منتخب به اصطلاح مشهود است و چه در اون کتابی که ایشون مجموعه بسیار مفصلی از نویسندگان مختلف از افلاطون ارسطو گرفته تا به اصطلاح نویسندگان دوران معاصر رو گردآوری کرده همراه با سه تا مقاله از خودش و دو تا مقاله هم از کرابسی هستش. اینا ضمنی که به اصطلاح مقدم اینا وقتی نگاه میکنیم ببینیم روی کرده این فیلسوف سیاسی به فلسفه سیاسی بیشتر روی کرده در واقع تحلیلی تاریخی است و روی کرده تحلیلی صرف و روی کرده نرماتیو و هنجاری نیست. بنابراین به زعم من در واقع آثار خود اشتراوس یک آینه تمام نمایی است از تاریخی که فلسفه سیاسی در واقع در آن تاریخ به وجود اومده نشو نما کرده، هر موقع حیات و تولد و حیات و به نوعی بگیم به اصطلاح روند تکامل رو چیکار کرده نشون داده و بنابراین از این جهت تونیم یک منظر به اصطلاح تاریخی داره. 15 تا جلد از کارهای او در حقیقت و چندین مقاله‌ای که داره در واقع بیانگر همین معناست. البته به لحاظ گرایشی گرچه کلاسیست محسوب میشه ولی جزء فیلسوفان نوکانتی به حساب میاد. اما حالا به تعبیری که آقای دکتر فرمودن ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد یا خوشمون نیاد، و این واقعیته که او به هر حال به عنوان یک فیلسوف یا پدر روشنفکری نوع محافظه‌کاری به حساب میاد، در حالی که این نوع محافظه‌کاری در واقع به معنای نوع محافظه‌کاری رایج در عرصه سیاست عملی انگلو امریکانیزم آن نیست. یعنی ما نمیتونیم او رو همانند مثلا فیلسوفان نئولیبرال یا حتی مثلا در زمره یا در راستای کسانی مانند نازیک بدانیم. یعنی من بین استروس و نازیک یک فاصله بسیار اساسی میبینم و از اون طرف به هیچ وجه هم با این ایده موافق نیستم که دیدگاه های او اون نئوکانتی هست، اما نئوکانتیه که دیدگاه ها و آرای او چندان به اصطلاح در عرصه زمانداری یا به تعبیر آقای دکتر جهانداری استیتمن و به اصطلاح استیتمنشیپ به هیچ وجه مطبوع طبع سیاست مداران نوع محافظه کار مثل ریگنزم یا تاچنزم نیست، به هیچ وجه مطبوع طبع آنها نیست. برخلاف نازیک او در این حالی که به نظریه های دولت از چه بابی میگم؟ از این باب که در حالی که به نظریه های به اصطلاح کمیونیتاریان یا نظریه هایی که به اصطلاح به دولت باسط و ید به اصطلاح قائل هستن انتقادهای مصطوفا و مشبعی رو داره، ولی به هیچ وجه این انتقادها به دولت حد اقلی یا مینیمال استیت یا دولت شبها یا نایت واچر استیتی که نظریه پردازان نوع محافظه کار و خود به طور مصرح رابرت نازیک در اون کتاب استیت انارشی و یوتوپیا مطرح میکنه نمی انجامد. او به هیچ وجه روی کرده به اصطلاح کاستن از دامنه اقتدار دولت به معنای به اصطلاح تقلیل دادن دولت یا به حاشیه راندن دولت رو نداره. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم که او رو نمیشه نوع محافظه کار به معنای پرگماتیک کلمه دانست. در تصویر کلی که از به اصطلاح لوشتاکس میتونیم ارائه بدیم و برای شناخت جهتگیری های او یا شناخت بینش های او که گرچه تعلیم دیده در سنت نوکانتی هستش، اما به هیچ وجه به اصطلاح از بازگشت به زمینه ها و پیشینه های نظری فلسفه سیاسی غافل نبوده و این معنا در واقع فصل تمایز لوشتاکس با بسیاری از نظریه پردازان مدرنی هست که یا حتی پسا مدرنی هستش که در واقع به نوعی یک گسست تاریخی رو در فلسفه سیاسی خودشون با فلسفه سیاسی کلاسیک ایجاد می‌کنن. بنابراین به همین حالا شاهد ادعای من این نگرشی است که در آراء اشتراوس می‌بینیم که معطوف به متون یونانی به ویژه آراء افلاطون و ارسطو هست. و یک نکته دیگری که من یکی از انتقادهایی که به کتاب جدید دارم همین هست، در اینجا یکی از مباحث اساسی که روی کرده اشتروس رو از کلاسیک های همگن و یا از همگنان کلاسیست های به اصطلاح متمایز میکنه اینه که او در این حالی که به متون کلاسیک فلسفه سیاسی یونانی و رومی توجه داره، اما در این حال سعی میکنه رد و پا و نشانه های آرا و دیدگاه ها و بینش و نگرش افلاطونی و ارسطویی رو در باز تفسیرهای موجود در متون اسلامی و متون یهودی شناسایی بکنه، پیگیری بکنه و اونها رو به اصطلاح چیکار کنه؟ انتقال بده به کانتکست فلسفه سیاسی غربی. و شاهد مثال دو مقاله بسیار مصطوفا و تحقیقی هستش که او درباره فارابی صورت داده که در ورژن 1958 فلسفه سیاسی چیست، چاپ دانشگاه شیکاگو که تا 1998 هم چندین بار چاپ شده و سومین ورژنش در 1991 بوده. ما این مقاله به اصطلاح مربوط به فلسفه سیاسی فارابی رو در اونجا مشاهده میکنیم. و دوم تأکیدی که او بر حضور قوی و نیرومند این رد پاها و نشانها در آراء فیلسوفی مانند ابن میمون هست که در باز یک مقاله بسیار مستوفا و مشبهی رو در همین زمینه تدوین میکنه. بنابراین این نگاه استروس به نگاه استروس به اشتروس به اصطلاح فلسفه کلاسیک یونانی یک نگاه به اصطلاح تقلیل گرایانه نیست در و مظهر پایی یک نگاهی نیستش که محدود و منحصر به فلسفه کلاسیک فلسفه سیاسی کلاسیک رو به آراء یونانی یا متون یونانی یا هلنستیک چیکار کنه محدود کنه. برمیگرده باز تفسیرهای از متون یونانی رو که در متون عربی یا متون اسلامی و متون یهودی وجود داره پیگیری میکنن. بنابراین از این جهت سعی و در یک مقاله دیگری سعی میکنه همین رویکردی رو که پیگرفته در واقع تردید و تشویق میکنه که میتوان این باز تفسیرهای کسانی مانند فارابی یا ابن میمون یا دیگران رو در واقع در عقاید و آراء موجود در میان نظریه پردازان سیاسی معاصر و در صورتبندی نظریه سیاسی معاصر چیکار کرد؟ اعمال کرد. یعنی شاید به زعم من یکی از وجوه بارز نگرش اشتروس به فلسفه سیاسی همین به اصطلاح چندگانه نگری یا چند جانبه نگری و عدم به اصطلاح اون نگرش، حالا اگر اجازه بدین بگم، عدم وجود اون تعصب یا دوگماتیک غربگرایی هست که او در حقیقت تأکید داره که میتوان این باز تفسیرهای اسلامی یهودی رو میتوان در نظریه سیاسی معاصر به اصطلاح پی گرفت. چند تا نکته ای رو به اصطلاح در یک برش اساسی که از فلسفه سیاسی، چه اهم از فلسفه سیاسی کلاسیکی که مطرح میکنه، چه فلسفه سیاسی که مربوط دوران معاصر هست مطرح میکنه، اگر یه برش بدیم چند ویژگی اساسی رو میتونیم از در خلال این برش ها یا این پروفایل هایی که از اون ایجاد میکنیم مشاهده بکنیم که در اکثر آثار او دیده میشه. زمینا همینجا دقت بکنید کاری که آقای دکتر در این کتاب، چه در ورژنی که در سال 1373 انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده و چه در ورژنی که الان به اصطلاح قرار چاپ بشه و احتمالاً فکر میکنم تا آخر امسال آقای دکتر درسته با امید خدا به زیور طبع آراسته بشه، دیده میشه اینه که همون الگویی رو که در سایر ورژن‌های انگلیسی این کتاب وجود داره در اینجا هم رعایت شده. البته یک دو تا مقاله آقای دکتر رجایی بنا به همان بینش و نگرشی که اشاره فرمودن افزون بر رویکرد خود اشتروس بین افزودن، اما در به اصطلاح جوهره و صورتبندی فلسفه سیاسی چیست بگونه ایست که ما یک بخش و مقالاتی رو میبینیم که در واقع ماهیت و سرشت فلسفه سیاسی رو مطرح میکنه، مثل خود مقاله معروف فلسفه سیاسی چیست، دوم مقاله معروف فلسفه سیاسی کلاسیک و سوم مقاله فلسفه سیاسی معاصر. درست. و بعد در بخش بعدی کاری که صورت گرفته اینه که ایشون در واقع یک مقاله درباره رویکرد ماکیاول میاد. ماکیاول رو به عنوان فیلسوف دوران مدرن مطرح میکنه ماکیاول رو به عنوان به اصطلاح کسی مطرح میکنه که اساساً خصلت‌ها و سرشت فلسفه سیاسی کلاسیک یونانی رومی یا هلنیستیک رو در واقع از خواستا و ماهیت و سرشت خودش جدا میکنه. یعنی در واقع بخشیدن نوعی محتوای به اصطلاح سکولار یا دادن نوعی محتوا و به زعم من نوعی جهتگیری سکولار به چیز فلسفه سیاسی، این کاری است که در واقع ماکیاول انجام داده و اشتروس اون رو برجسته کرده. در مقاله اشتروس درباره ماکیاول ما با چهره دیگری از ماکیاول آشنا می‌شویم، با چهره بسیار حقیقی، دقیق و غیر تعصبانه، چهره‌ای که در واقع ماکیاول رو به عنوان یک فیلسوف سیاسی نشون میده که فیلسوف سیاسی گسسته، فیلسوف سیاسی انقطاع دوره مدرن از دوره به اصطلاح گذشته. کما این که در مقاله‌ای که باز در همون ورژن اول اومده و ترجمه هم شده در فارسی، اون بحثی که درباره به اصطلاح فلسفه سیاسی و تجدد یا مدرنیته که من روی این واژه هم بحث دارم میگم اونجا که سعی باید بشه این واژه رو به کار نبریم، واژه تجدد رو، در اونجا اشتروس میاد در واقع ماکیاول سه موج برای مدرنیته مطرح میکنه، موج اول، موج دوم، موج سوم. همون بحثی که من در کتاب صورتبندی مدرنیته آوردم که چهار موج رو مطرح کردم، یعنی من از رنسانس مطرح کردم، بعد رفورماسیون، بعد به اصطلاح روشنگری انلایتنمنت یا افکلارون و بعد انقلاب صنعتی. ایشون این چهار حوزه رو به سه حوزه تقسیم میده، البته چون تو پیشتر از ما اشاره کرده به سه حوزه. اول حوزه رنسانس هستش که ماکیاول رو به عنوان علمدار یا پرچمدار موج اول مطرح میکنه با ویژگی که برمی‌شماره. دوم روسو هست که در واقع بیانگر همون موج روشنگری هست، و سوم نیچه هستش که بیانگر به اصطلاح اون بدبینی ها و اون اسکپتیسیزم های ناشی از انقلاب صنعتی و غیر سالک هستش. بنابراین این نگاه رو به اصطلاح اشتروس به دوران مدرن داره. حالا بر مبنای آنچه که گفتم و با توجه به اصطلاح گریزهای ناگزیری که به منابع مختلف اشتروس خواهیم زد، میبینیم که چند ویژگی اساسی رو میشه در صورتبندی یا فرماسیونی که او از آن به فلسفه سیاسی مدرن یاد میکند، نه فلسفه سیاسی تجدد، میتوان برشون. حالا پیش از اینکه وارد این دیگه‌ها و نقطه نظرات او در این باب بشم، یک توضیحی بدم چرا میگم. برای اینکه هیچ جا در هیچ یک از آثار اشتراوس ما پالتیکال فیلسوفی آف مدرن یا پالتیکال به اصطلاح فیلسوفی آف مدرنیتی نمیبینیم. درست؟ مدرن پالتیکال فیلسوفی میبینیم یا پالتیکال فیلسوفی اند مدرنیتی رو میبینیم. مدرن در واقع صفت هست، ولی مدرنیته یا مدرنیتی در واقع چی؟ اسمه. تجدد رو نمیشه به عنوان معادلی برای مدرن حساب کرد. اگر ما میخواییم عنوان فلسفه سیاسی به اصطلاح مدرن رو به فارسی بیاریم، باید بگیم فلسفه سیاسی جدید یا فلسفه سیاسی مدرن یا فلسفه سیاسی مدرن. وقتی بگیم فلسفه سیاسی تجدد، تجدد بیانگر اون صورتبندی هستش که ما ازش در به عنوان مدرنیته یاد میکنیم، صورتبندی که اون سه موج رو بر اون سه موج استوار هست، یا به تعبیر من صورتبندی که بر به اصطلاح چهار بستر اساسی، یعنی رنسانس، روشنگری، اصلاح دین یا رفورماسیون، روشنگری و انقلاب صنعتی استواره. بنابراین فرق بین مدرن و مدرنیتی. لذا خواهش من اینه که دوستانی که کار ویرایش رو در اونجا انجام میدن حتما به این معنا توجه داشته باشن که خواننده یا مخاطب زبان فارسی ممکنه فکر کنه که اشتروس صحبت به اصطلاح پالیتیکال فیلسوفی آف مدرنیتی رو مطرح میکنه. نه، پالیتیکال اون مدرن پالیتیکال فیلسوفی رو مطرح میکنه که مربوط به این به اصطلاح وجه نحوی یا گرامیری رو باید ما لحاظ بکنیم که آیا مدرن رو به کار میگیریم یا مدرنیتی رو به اصطلاح به کار میگیریم. خب من این به اصطلاح ویژگی ها رو هم مطرح بکنم و بعد باز توی ادامه بحث اگر فرصت این دو فرصت این چجوری ها چه زمانی
داریم؟ این قسمت اول پنج دقیقه
الان فرده شد دارم پنج دقیقه مونده قبل. خب این به اصطلاح ابعاد یا وجوه رو من خلاصه کردم. یکی این که روی کرده اشتروس به فلسفه و به سیاست و به فلسفه سیاسی یک روی کرده قطعا بین رشته‌ای و در واقع روی کردی استش که حکایت از ضرورت های همپوشانی و پیوند اشیان ناپذیر بین فلسفه و سیاست وجود دارد و خودشان تأکید میکنه که ما وقتی به فلسفه سیاسی نگاه میکنیم یا به فلسفه به صورت مجرد و به سیاست به صورت مجرد نگاه میکنیم از بالا وقتی میگریم به یک نوع در هم تنیدگی ضروری و اشیان ناپذیر بین سیاست و فلسفه میرسیم. چرا؟ بگید چه فلسفه سیاسی کلاسیک چه در فلسفه سیاسی مدرن؟ چون او معتقده که فلسفه عبارت است از شیوهی برای بهزیستن، شیوهی برای زیستن و شیوهی که اصلا انسان در اون شیوه یاد میگیره یا میآموزد که چگونه باید به اصطلاح زیست خوب و زیست آرمانی آن. از اون طرف سیاست هم در واقع با توجه به الگوهایی که حوزه‌های نظری سیاست در اختیارش قرار دادن از جمله فلسفه سیاسی یا نظریه سیاسی در واقع تلاشی بویژه در حوزه کلاسیک تلاشی است برای ارائه آرمان‌ها یا آلترناتیوها یا بدیل‌های در خصوص جامعه خوب، خیر همگانی یا به صدا سعادت همگانی، جامعه ایدئال، زندگی ایدئال و همه اینها از طریق به صدا در به تعبیری در تحلیل نهایی همه اینها از طریق چی؟ از طریق دولت یا زماندار یا جهاندار یا به اصطلاح از طریق سوفرینتی امکان تحقق آنها می رود یا امکان و تصور تحقق همه این آرمان ها و ایدئال ها از طریق دولت ها می رود دیگه. بنابراین از این بار میگه وقتی نگاه کنیم ببینیم که بین سیاست و فلسفه یک در هم تنیدگی ضروری و اجتماع ناپذیر وجود داره که فلسفه سیاسی در واقع داعیه محقق ساختن وعده های این دو رو داره. یک یا به عبارت خود من به تعبیری که خود داره به زعم من این فلسفه سیاسی در واقع تبلور این در هم تنیدگی در بزار. نکته دیگه که در منظر فلسفی لوشتروس به چشم می‌خوره تلاش برای یافتن یک سری گشتاورها یا مومنت‌های اساسی است، همونطوری که در مدرنیته سه مومنت اساسی، سه گشتاور اساسی رو تشخیص میده به درستی، یا در فلسفه سیاسی کلاسیک گسست‌هایی رو تشکیل در تاریخ فلسفه، فلسفه سیاسی یک سری گسست‌هایی رو تشخیص میده، در منظومه کلی فلسفیدن و تفکر فلسفی هم به گشتاورهای قائل است. به عبارت برای مثال یکی از مهمترین گشتاور که میگه گشتاور آغازین یا گشتاوری است که شاهد ظهور و تولد فلسفه هستیم، محاکمه و مرگ سقراط، که این محاکمه و مرگ سقراط در واقع بیانگر یک به اصطلاح مرزبندی هاییست که به طور کامل در رساله کریتون، در رساله ارزم خدمت شما منون، در رساله فایدروس و رساله های دیگر در حقیقت به تفصیل این محاکمه مرگ سقراط رو میتونیم ببینیم. دومین بحثی که مطرح میکنه میگه یه گشتاور مهم دیگر هم توی تاریخ فلسفه میبینیم که اون هم مدیون خود سقراط هم. میگه زمانی که سقراط استدلال میکند که فهم طبیعت، فهم جهان بیرون از انسان به عنوان عرصه و قلمرو و امر بیرونی و امر واقع یا امر عملی و عینی کانکریت، بدون فهم طبیعت انسان و امکان پذیر نیست. اگر قراره طبیعت به معنای عرصه‌ای که انسان و جامعه و به اصطلاح سایر مناسبات در آن حضور و ظهور دارد فهم بشه، این فهم در گرو به اصطلاح فهم سرشت یا طبیعت انسان. برای همینه که در فلسفه های کلاسیک اساسا ما با مسئله یا پرسش اساسی درباره what's the nature of human or what is human nature به اصطلاح سرکار داره و بین شمار آثار درباره human nature سرشت انسان به اصطلاح برشته. حتی توی به اصطلاح رویکردهای مدرن هم ما این رو میبینیم. یک نکته دیگری که باز به اصطلاح به صورتبندی نظری اشتروس برمیگرده اینه که اهداف و غایات سیاست و فلسفه مستقل از هم هستند و قابل تقلیل البته به هم دیگر نیستند، گرچه در بسیاری از مقاطع بین اینها آشیه نوع به اصطلاح همگرایی وجود دارد. این روی کرد یا این خصیصه چهارم ظاهراً شاید با خصیصه اولی که بیانگر به اصطلاح اون در هم تنیدگی بین فلسفه و سیاست هست یک نوع به اصطلاح پارادوکسیکال به نظر برسه، در حالی که فهم این معنا در چارچوب نگرش خود اشتروس به سیاست و فلسفه برمیگرده. و بالاخره آخرین ویژگی که به اصطلاح میشه در نگاه لئو اشتروس به فلسفه و سیاست پیدا کردن که پرداختن به اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی، این سگانه های اساسی که در گفتمان علوم سیاسی وجود داره، یه مستلزم و ملزم درگیر شدن و پرداختن به مسائل و موضوعات هستی شناسی، اونتولوژی و به اصطلاح وجود شناسی از یک طرف و تاریخ متافیزیک از طرف دیگر است که خود حدیث بسیار مفصلی داره. آقای دکتر بخت شما هستیم
به گمان من اول از همه عرض بکنم که آدم بعضی وقتا کارهایی میکنه، همه کارهایی که در میاره هیچ کدوم مال خودش نیست. اگر کسی جرأت بکنه و ادعا بکنه کتابایی که چاپ کرده مال خودشه، مثل معماری است که بیاد در خونه شما رو بزنه بگه این خونه مال منه چون طرحش رو من دادم. اینو کارل پاپر مطرح کرد، خیلی خوب مطرح کرد که یک کتاب مال شماست و بگید کلتونه. ولی اگر من یه جور سوال بکنم میگم بعضی کارا جالبن فقط به دلیل کار دیگه مال من نیست. من یک کتاب در آوردم، احیای کتاب در آورد به اسم معرکه جهانبینی ها و در اونجا تمایز گذاشتم بین اینکه معرکه آرا و معرکه جهانبینی ها و وقت باز دوباره فرق بین، یعنی اگر من برگردم ایران و درس توسعه بدم مطمئن باشید هیچ کدوم از این بحثایی که در جهان توسعه جهان بحث توسعه کشورهای چه غربی چه شرقی است نخواهد داره. یکی دیگه اش اینه که فرق بین جوامعی که در حال توسعه هستند و تکرار میکنن، کانادا، آمریکا، اروپای غربی در حال توسعه هستند و جوامعی که در تعطیل تاریخی، این است که در اونجا مرکه آرا حاکم است، در جوامع ما مرکه جهان بینی ها. امیدوارم اگر که جسارت میکنم نقطه نظر دیگری را بدم به حساب مرکه آرا بذاریم. ببینید روایه زیرنویس بزنم، روایت کوژف از هگل روایت بسیار جالبی است اما برای جامعه ما بسیار خطرناک است. چرا؟ به دلیل که ارکستری که چندین روایت از هگل ارائه میده وجود نداره که روایت کوژف یکیش باشه، یا روایتی که از هایدگر توسط مرحوم فردید مطرح شد بسیار خطرناکه به دلیل اینکه باز دوباره ارکستری وجود نداره که یکی از ارکستر، یکی از نوازندگانش اون روایت هایدگری رو بده. روایت ارند از هایدگر رو ما نداریم، به همین دلیل اون روایت خطرناک میشه. بنابراین اجازه بدید بنده یه ذره از دوست عزیزم جناب آقای دکتر فاصله بگیرم و اون قرائت بسیار مهم و جالبی که ارائه دادند، قرائت دولت مدار از یک سو و قرائت نگرش تاریخی خطی تاریخ است. من در اون بحثی که توی پرگار راجع به اینکه چرا واحد مطالعه من دیگر دولت نیست سعی کردم اینو بشکافم. آقای هاورماس به گمان من با همه احترامی که براش قائلم، ما الان دو سه تا غول بیشتر نداریم در دنیا، یکیش چارلز تیرر، یکیش هاورماس، یکیش ژیژک، دیگه هم نداریم دیگه، بقیه خورده پای. اما تعجب من این بود که این حرف کاملا غلط است. تجدد پروژه نیست، پروژه می شود طرح از بالا. زیبایی تجدد در این است که روند است، نه پروژه، نه طرح. و آن کس که آن را طرح ارائه می دهد می خواهد بگوید مال ماست. مثل این که بگوییم بیمارستان یک پروژه مسلمانی است. نه اینطور نیست. بیمارستان محصول ابتکار ذهن یک انسان است که تصادفاً اسمش ابن سینا بود. این تبدیلش نمی‌کنه به یه پروژه مسلمانی. اون روایت میگوید که آقا یک چیزی وجود داره به اسم دولت، و این دولت یه تاریخی داره، و این تاریخش هم این بود، و این تاریخش هم آمد و به جای دیگری رفت. آدمی که هوشمندانه تحت عنوان یکی از کتاباش اینو مطرح کرد و به نظرم مطرح نشد، جالبه، رئیس جمهور سابقمون و مبتکر گفتگوی تمدن ها تحت عنوان چی گفت اسم کتابشون؟ از دنیای شهر تا شهر دنیا. خیلی زیرکانه بود اون عنوان. جواب دو تا جهانبینی در طول تاریخ بیشتر وجود نداشته. البته سید حسین نصر هم گفت، سید حسین نصر هم در اون کتاب معروفش علم و قداست که به فارسی هم ترجمه شده گفت که دو تا جهانبینی ما بیشتر در طول تاریخ نداریم، بقیهش همش حاشیه است. جهانبینی اول نگرش خدا حضوریست، که یعنی چی؟ یعنی هر آن چه اتفاق می افتد و مشروعیت دارد با امضای خدا یا خدایان است. خدایان هست که مشروعیت می بخشد. حالا این خدا میتونه خدای واحد باشه یا میتونه خدای چندگانه باشه. و نگرش دوم نگرش انسان حضور. استراس از اون انگتا حرف میزنه، انگتایی که دنیای شهر را به شهر دنیا تبدیل کرد. در این شهر دنیا هیچ چیز اعتبار ندارد مگر امضای انسان بران باشد، معیده. و این چی که ما مشکل داریم واقعا یه قامزه است که ما هنوز نتونستیم این به یه بحث نظری پیچیده تبدیل کنیم. بالاخره ما کجا میخوایم باشیم؟ حد و حدود این کجاست و کدومشه؟ و این چیز تازه یه نیست. الان حدود 2300 سال ما تکلیف رو روشن نکردیم. به همین دلیل خوب به عرض من توجه کنید، ضمن اینکه بنده بسیار مباهات دارم به تاریخمون، ولی اصلا تاریخ درخشانی نیست که در اون دلالت از 3 انقلاب، 4 کودتا، 5 به همزدگی. مثل اون که من با همسرم رابطه بسیار بسیار خوبی دارم، ولی 6 بار به طلاق کشیدیم، 5 بار پلیس اومده در خونمون، 10 بار ما هم دیگر رو لطو پار کردیم. به همین دلیل من گفتم عجب، واحد مطالعه باید چیز دیگه‌ای باشه اگه ما میخوایم بفهمیم چی کار داریم میکنیم. واحد مطالعه تولید تمدنی است. و در تولید تمدنی این قرائت که قرائت درستی هم هست، سرگذشت اون جامعه است که میگه دولت، به جوری که هگل میگه دولت خداست، نه آقا دولت نوکره، دولت نوکری بیش نیست و هیچ وقت نوکری بیش نبوده. و به روایتی زن احترامی که من برای استراس قائلم، ماکیاول اولین پیغمبر انسان حضوری نیست. میتونیم بریم کاتولیه رو بگیریم، کاتولیه اولین فیلسوف انسان حضوری که در هند باستان بود. یا حتی همین تنسر رو بگیریم، در نامه تنسر صحبتی نمیگه، یه هر آن کس که قانون عقل جهانداری را رعایت نکند و بگوید پیامد کار بر من نرود، به اون میگویم به نبیره اش خواهد رفت. و اگرم نبیره، منظورم این است که سر و صدا میشه، جنجال میشه، همه چیز به هم میخوره. درست شد؟ بنابراین ما باید یک قرائت دیگه ای داشته باشیم، قرائتی که از خودمون برمیاد. اگر هم حتی میخوایم بجوریم تاریخ اندیشه سیاسی بدیم، باید قرائت خودمون بدیم. اما اگر بخوایم به اون 4 روایت بسنجیم، پیغمبر موج 4 کتاب ثروت ملل است. اگه انقلاب صنعتی
و سرمایه مهم می شود. منتها چه جور سرمایه‌ای؟ همه چیز. من یه کتابی راجع به مشوقم آقای تامسون نوشته بودم، بعد نوشتم به که بعدم ان شاءالله به فارسی هم در میاد. مجبور شدم برم بنیاد راکفلر مطالعه کنم. راکفلر را بنیادگذار چیه؟ کالیفرنیا استاندارد اویل اف کالیفرنیا. بنابراین شرکت نفت درست کردن، شرکت نفت خصوصی. ولی از 1913 که بنیاد راکفلر تأسیس شده تا 1975 که مورد توجه من بود، که آقای تامسون 1975 رفت، بنیاد راکفلر 238 میلیون دلار هزینه برای علوم انسانی کرده. خوب بعضا توجه کنید، شرکت نفت برای که سرمایه مهمه. سرمایه چیه؟ سرمایه فقط پول نیست، سرمایه پارک هم هست، سرمایه شهر هم هست، سرمایه کتابخونه هم هست، سرمایه یه همچین نهادی هم هست. این موج چهارم، اگر اون روایت رو بپذیریم که روایت بسیار جالبی است، کتاب سرمایه است، ثروت ملل، پیغمبرمون موج چهارمونه و در اونجا میگه باید سرمایه مهم باشه. اما ما سرمایه دار نداریم، ما چی داریم؟ مرکانتالیست. این کلمه مرکانتالیست کلمه جالبی است، فقط یه جنس براش مهمه. حالا بعضی مرکانتالیست ها پول براشون مهمه، بعضی مرکانتالیست ها نمیدونم طلا براشون مهمه، بعضی مرکانتالیست ها ساختمون براشون مهمه. به همین دلیله که سرمایه دار ما نداریم. یه موقعی داشتیم ما سرمایه داری بود مثلا در عراق، ما شب چله از حجره این آقا 500 گونی زغال در عراق پخش میشه. این سرمایه داره و اگه نگرانه که آقا فقط من نباید کرسیم گرم باشه. اما همین سرمایه دار از یک قرونش در مورد مثلا قالی که میداد یا سمت کارگیر گرد نمیگذره. این موج چهارم اینجوریه و موج مهمی هم هست و به نظرم خوشحالم که ایشون شناسایی کرد. اما به هر حال این توجه به این موضوع بکنید که اون انقطاع یه انقطاع کلان بشری است که با رنسانس رخ داده، اما از اون طرف اون روایت غربی مال ما نیست. همین دلیل بحث‌های ما متفاوته و به نظرم باید بریم سراغ اون. بفرمایید.
خودتون از آقای دکتر بیشتر و فراتر امیدوارم شما بحثی داره به استراس بحث مهمی و محوری هم هست به اسم پنهان نگاری. خب مثال خب اکنونیشو زدیم، مثلا مثالی که در مورد موجود مقرر برنامه خب این میشه معنای کابیده شده در اون نوع معرفی رو اونجا به یه نوعی با تسامح پنهان نگاری در نظر گرفت. پنهان نگاری که خود اشتراس ازش حرف میزنه و نوع خانشی که توی متون وجود داره چقدر نزدیک میشه به نوع نگاه هرمنوتیشن ها، چون به هر صورت ما داریم یعنی پای یک موجود انسانی این وسط هست که داره خانش رو انجام میده، چقدر نزدیک میشه به اون نوع معرفت شناسی هرمنوتیشن ها و چه گوشودگی میتونه برای ما داشته باشه؟ نوع بحثی که استراوس در مورد پنهان نگاری مطرح میکنه در خصوص خانش متونی مثلا مثل نامه تنسر یا کارنامه اردشیر بابکان یا بقیه متون که میتونه برامون به هر صورت چیزی رو برمقام بیاره برای حال حاضر.
به نظر البته من این خانش رو از استراس ندارم. پنهان نگاری یعنی مزور، یعنی درو. من معتقد نیستم که اهل قلم میتوانند درو باشن. اگر درو باشیم که تبلیغات چیه؟ تبلیغات چیه دیگه؟ فرق بین فرض بفرمایید که تاریخ نگاری های رسمی ما که برای تبلیغات نوشته شدن، چرا تاریخ بیهقی تاریخ بیهقیه و به نظر من تا هزاران سال دیگه هم تاریخ بیهقی هست و تاریخ بیهقی خواهد بود، یا مسعودی تاریخ مسعودیه که بعد فردوسی میاد بر اساس این پنهانکاری وجود داره، داره دقیق نمیتونه پنهانکاری بکنه. پنهان نویسی و پنهانی که برای همین من که با اون کتاب سرکوب و هنر نویسندگی صورت دادم، برای که معتقده که حقیقت تلخ ماست، در اصطلاح عامیانه میگیم تحمل حرفش اینه. این چیز سرکوب یعنی اینکه آقا تو وقتی حقیقت رو گفتی باید منتظرش هم باشی، نه به دلیل اینکه پنهان رو بکنی مجبور یالا پنهان کنی. نه آقا، آدم ها تحملش نداره. مگر حلاج چه گفت؟ حلاج همون روایتی گفت که همه جا هست،
قرآن در منه دیگه، مگه خداوند نفسشو در من نذاشت؟ به این نگرش خیلی زیبای داستان خلقت توجه کنید. من گوشتم خره تعجب نیست، من بدنم از خره تعجب ساخته نشده، بلکه یه آدم متخصص، یعنی فرشته‌ای که میتونسته ببینه، فرستاده شده روی زمین، گلی رو انتخاب کرده که امروزه بهترین هنرمندا باش بشقاب چینی میسازن با گران قیمت هم به من میدن، همون گله که میشه پختش، میشه شکلش داد، میشه مجسمه ازش ساخت. بنابراین حتی جنس ماده منم بهترینه. از اون طرف خدا نفسش هم که تو گذاشته، سوالی هم امانتش هم که به من داده. پس من اگه بگم من حقم، حرف بدی نزدم، حرف عجیبی نزدم. در واقع حلاج داره میگه آقا چرا خودتو ارزون میفروشی؟ تو که خدا هستی چرا مثل خدا رو نمیری؟ این مادر بزرگ من میگفت وقتی من تو دیر بودم، آدم خوبه مثل، خیلی عوض بخوام از خدمتتون، آدم خوبه مثل گاف سنگین را بره، مثل اسب با وقار را بره. خیلی جالبه، فکرشو بکنید. بنابراین من حقیقتش این قرائت رو قبول ندارم که اینا پنهانکاری دارن میکنن. اگر اینو بپذیرم باید این حرفه رو رها کنم.
به اون قرائت از بحث پنهان‌نگاری استراوس رو یا اونو خواهش
نه، کل قضیه کل قضیه پنهان‌نگاری رو، برای که پنهان‌نگاری یعنی یه نوع مزوری، تکرار میکنم، هر گونه پنهان نگاری یعنی هنر تحقیق.
بحثا ما تو افلاطون هم خب یه تولای داریم دیگه توی نظریه.
نه نه، اون به نظر من، اون به نظر من تولای که داره میگه، اون اسطوره سازی به عنوان ابزاری برای اینکه شما مشروعیت بسازید. یا حالا آقای چارلز تیلر اومده میگه که تصور، یا اصلا بندیکت اندرسون میگه ایمیجین، مثلا این کلمه ایران یه ایمیجین کمیونیتی، برای خود ایران میتونه به زبان شما یک دروغ مصلحت‌آمیز باشه. اما اون بس سیاسیه. و وقتی که افلاطون حرف میزنه، افلاطون داره میگه آقا من کارکرد اجتماع رو که میبینم لازم داره که یک مفهومی رو بسازه و بر اساس اون اسطوره احساس یگانگی بکنه. اما من برانم که از چه میدونم هدایتش بگیر تا نیماش بگیر تا شایگانش بگیر، مگه میتونه با خودش صادق نباشه و شب بخوابه؟ جور در نمیاد، درست شد؟ اما این که چه بسا در پس پشتش داره لایه‌های پیچیده‌ای رو میگه، خودش هم نتونسته منتقل کنه.